بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 101، سطر 12. لکن کل واحد من هذین القسمین اما ان یکون حاصلا فیه جمیع ما یمکن ان یکون له او لا یکون. بحث در اقسام واحد داشتیم، یکی از اقسام واحد واحد بالعدد بود. برای این نوع واحد ما باز اقسامی آوردیم و اون اقسام رو توضیح دادیم. ابتداعا واحد بالعدد رو به دو قسم تقسیم کردیم و بعد هر یک از اون دو قسم رو به اقسامی. اقسام اون دو قسم رو الان نمیخوام تکرار کنیم، ولی خود اون دو قسم رو الان تکرار میکنم چون که با اون دوتا فعلا کار داریم. یک قسم از واحد بالعدد اونی بود که طبیعتی که واحد و وحدت برش عارض شده نمیتواند تقسیم شود، مثل طبیعت انسان که وحدت برش عارض میشد و میشد واحد به شخص، و خود این طبیعت که انسانیت بود تقسیم نمی شد. به لحاظ انسانیت تقسیم نمی شد، ولی به جهت دیگه تقسیم می شد. قسم دوم واحدی بود که وحدت برش عارض شده بود، یعنی طبیعتی بود که وحدت برش عارض شده بود و این طبیعت تقسیم می شد. به همون لحاظی هم که وحدت برش عارض شده بود تقسیم می شد. به لحاظ وحدتش تقسیم نمی شد، ولی به لحاظ طبیعتش تقسیم می شد. مثل آب که برش وحدت عارض می شه، می شه آب واحد، ولی همین آب تقسیم می شه. این دو قسم واحد بالعدد رو ما داشتیم. این دو قسم ما تقسیم کردیم به اقسامی که از یادم الان ما به اقسام اونها کار نداریم. حالا خود این دو قسم رو باز تقسیم میکنیم به دو قسم. این تقسیمی که میاریم هم برای قسم اول تقسیم است، هم برای قسم دوم تقسیم، یعنی هر دو رو تقسیم میکنیم. تقسیم مشترک میگیم که این واحد بالعدد یا تمام اجزایی که میتواند داشته باشد دارد، و یا تمام اجزایی رو که میتواند داشته باشد ندارد. مثلا فرض کنید که خط رو ملاحظه کنید، یه و خط مستقیمه یه و خط مستدیر. خط از قسم دومه، یعنی طبیعتیست که قابل تقسیم هست، از قسم اول نیست، مثل انسان نیست، مثل آبه که قابل تقسیمه. وقتی اینو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی خطی که تمام اجزایی رو که میتواند داشته باشد دارد، مثل خط مستقیم که یک دایره رو تمام کرده، این دیگه نمیشه بهش چیزی اضافه کرد. هر چقدر نقطه یا پاره خط که باید داشته باشد دارد، دیگه چیزی رو کم نداره. مگه این دایره رو به هم بزنید یه دایره دیگه بکشید، ولی این خط الان تمامه، چیزی نمیشه بهش اضافه کرد. اما خط مستقیم اینطور نیست. خط مستقیم در امتدادش میتونید شما دو مرتبه خطی اضافه کنید، که در این طرف امتداد که در اون طرف امتداد. پس خط مستقیم خطی است که تمام نیست. بنابراین خط به هر کدوم از دو قسمش باشد واحد بالعدد است. واحد بالعددی است که میتواند به لحاظ طبیعتش تقسیم شود. این چنین واحد بالعددی به دو قسم تقسیم شد. یکی واحد بالعددی که تمام اجزایی که میتواند داشته باشد دارد، و یکی هم واحد بالعددی که تمام اجزایی که میتواند داشته باشد ندارد، بعضیشو داره بعضیشو نداره. همین دو قسم در اون قسمی هم که مثل انسان باشد میتونیم بیان کنیم و داشته باشیم. اون جایی هم که واحد ولادت طبیعتش قابل انقسام نباشد، اونم باز دو قسمه، یا تمام آن چرا که لازم است داشته باشد دارد، در این صورت می شود تمام، و یا اینکه آن چرا که باید داشته باشد ندارد، می شود ناقص. مثلا فرض کنید انسان رو، نه به لحاظ انسانیتش، به لحاظ انسانیتش دائما تمام است، چون بی انسانیت تجزیه بردار نیست، زیاده و نقیصه بر نمی داره، تشکیک در انسانی که قائل نیستیم، نمیتونیم بگیم حالا که این انسانه اضافه بر اینم میتونه باشه، مثل خط نیست که اضافهش کنید، مثل اون دایره است که بسته شده دیگه انسانه. به لحاظ انسانیت عرض نمی کنم، به لحاظ اعضا، به لحاظ اعضا یه وقت تمام اعضا رو داره میشه تمام، یه وقت همه رو نداره میشه ناقص. پس هر دو قسم از اقسام واحد بالعدد که در جلسه گذشته طرح شدن، هر دو قسم تقسیم میشن به این که یا تمام آنچه را که باید داشته باشند دارند و یا تمام آنچه را که باید داشته باشند ندارند. اولی رو میگیم تمام، دومی رو میگیم ناقص، یا اولی رو میگیم واحد به تمام، دومی رو میگیم کثیر. تا وقتی واحد نباشه کثیره دیگه، مقابل واحد چیه؟ مقابل واحد کثیر. در مورد انسان که مثال دادم، اگر انسانیت شما ملاحظه کنید همیشه واحد به تمام، کارش نمیشه کرد، مثل دایره، دایره همیشه واحد به تمام، نگید خط، بگید دایره، دایره همیشه واحد به تمام، اینجا انسان در انسانیت همیشه واحد به تمام،
ولی از فیض خود خط دیدنش همیشه تمام است، از فیض دیگرش نیستش،
دایره از همه ایستش تمام، دایره از چه ایست تمام نیست،
یعنی از حیث
اینکه
باید تمام
اجزایش
اون خط
بسته داشته باشه تمام. خب دایره حقیقتش دایره هست، خب دو جور انسان دو جور میشه لحاظ کرد، یک بار از جهت انسانیتش لحاظ میکنی این دائما تمامه، یک بار از جهت اعضا نگاه میکنید گاهی تمام گاهی تمام باشه. خط هم همینطوره، خط اگر خط مستدیر ملاحظه کنید دائما تمامه، اگر خط ملاحظه کنید گاهی تمامه مثل مستدیر، گاهی ناقص مثل مستدیر. بله نه استحاله مهم نیست، اون چونه که باید داشته باشد دارد، حالا الان باید چقدر داشته باشه الان داره، خب فرده که این مقدار تحلیل میره دوباره جاش میاد، درسته عوض بدل میشه، ولی اون چرا که باید داشته باشه داره. انسان باید چی داشته باشه؟ سر، دست، پا، بقیه اعضای داخلی و ظاهری هم هم داره. حالا اینا تحلیل میرن دوباره ترمیم میشه، میگه بسته دیگه از اون ذاته به اعضا نداره، این تمام اعضایی که باید داشته باشه داره. اگه انسانی باشه که مثلا پس می قسمتی از بدنش نداشته باشه، این میشه ناقص، قسمت همه قسمت های داشته باشه میشه تمام. منتها ما برای این که وقت اشتباه نشه یک قیدی میاریم، میگیم انسان تام الاعضاست، قید اعضا رو پشتش میاریم، که وقت نگیم انسان تام میاره در انسانیت تامه، گاهی میگیم تام الانسانیته، با این قیدی که میگیم مشخص میکنیم که مرادمون از تمام که ناتمامیه، چون در انسان دو جور طبیعت داریم، یکی طبیعت اعضا، یکی طبیعت انسانیت. وقتی میگیم انسان تامه، هر دوش الان تو ذهن میاد کدوم مراده، برای این که اشتباه نشو باید قید بیاریم، بگیم تامل اعضاست یا بگیم تامل انسانیت. در مورد خط وقتی گفتیم مستدیره دیگه لازم نیست قیدی بیاریم، وقتی گفتی مستقیم بازم لازم نیست خیلی چون در مورد خط مستقیم و مستقی دیگه دو تا طبیعت نداریم. یه چه طبیعت به لحاظ اجزایی، یه طبیعت به لحاظ مثلا دایره بودنش. خب دایره وقتی که تمام باشه هم طبیعتش تمام هم اجزایش تمام. انسان اینطور نیست، انسان یه انسانیت داره یه اعضای بدن داره. به تعبیر دیگه میشه گفت انسان رو یک بار به لحاظ نفسش نگاه میکنیم که نفسش نفس انسانیه، یک بار به لحاظ بدنش نگاه میکنیم که دارای اعضاییه. حالا اینا مهم نیست، اینا مثال زدن هاست، فرق رو در مثال بیان کردنه، ولی اصل مدعا معلومه که اون واحد بالعددی که طبیعتش قابل انقسام نیست مثل انسان، چون واحد بالعددی که طبیعتش قابل انسان هست مثل ما و خط، هر دوشون تقسیم می شون به این که یا تمام آنچه را که باید داشته باشن دارن یا تمام آنچه را که باید داشته باشن ندارن. اولی رو میگیم واحد به تمام، دومی رو میگیم ناقص، میگیم ناقص. حالا این دومی که ناقصه واحد به نقصه، یا اسمشو واحد نمیذاری، ایشون میگه اسمشو واحد نمیذاری، بهش میگیم کثیر. چطور بهش میگیم کثیر؟ چون وقتی واحد نباشه قرآن کثیره. اما حالا میخوام تشریح کنیم کثیر بودنشو، نمیتونیم. یعنی این خط مستقیمی که کامل نیست. خب این قرار شد که واحد به تمام نباشه چون قابل ازدیاد هست. اینو ما بهش نمیگیم واحد. اما کدام واحد رو بهش نمیگیم؟ اصلا بهش واحد اطلاق نمی کنیم؟ یا واحد به تمام اطلاق نمی کنیم؟ واحد به تمام اطلاق نمی کنیم. در مقابل کثیر، کدام کثیر؟ کثیر در مقابل واحد به تمامه که با واحد به نقص می سازه، با واحد ناقص می سازه. خواهی مطلب رو بیشتر توضیح بدم. الان تا اینجا مطلب روشنه تقریبا. میخوام توضیح بیشتر از کنم. هر موجودی به لحاظ اونی که هست واحده، حتی یه خط کوتاه به لحاظ خودش واحده. یعنی همه آنچه را که این خط کوتاه به ما این که کوتاه هست باید داشته باشد دارد، هیچی کم نداره. اینو وقتی با بزرگتر از خودش میسنجید میبینید ناقصه. خودشو نگاه میکنید یعنی تمامه، با بزرگترش میسنجید میبینید ناقصه. به تعبیر صدرا که تعبیر خوبیه، میگه یه وقت به ما انهو جز اون ملاحظش میکنید، یه بار به ما انهو کلون ملاحظش میکنید. این خط کوتاه رو یه وقت جز یه خط بلند میبینید، خب برای ناقصه. یه بار نه، خودشو کل نگاه میکنی، جز چیزی قرارش نمیدی، تامه. پس هر چیزی در اونی که هست تامه. حتی انسانی که بعض اعضا نداره در همونی که هست تامه. به تعبیر صدرا میگه حتی خود حیولا تام است، با اینکه همه حساب رو قبول نکرده. حیولایی تامه که همه صوری رو که بتواند قبول کند قبول کند، این حیولا میشه حیولای تام. و هیچ حیولای چنینی نداریم، صورت رو علی تعاقب قبول نمی کنه، همه رو یه جا نمیتونه قبول کنه. بر فرضم علی تعاقب قبول کنه، شاید تا آخر نتونه یه حیولا همه رو علی تعاقب قبول کنه، این فرصت پیدا نشه. علی حال حیولا با این که شاید نتونیم تمام قرارش بدیم، همیشه دائما با ناقص قرار شدیم، بازم در حیولا بودن تامه، بازم واحده. هر چیزی در خود و در اونی که داره تامه. وقتی مقایسش میکنید با یه چیزی دیگر و میبینید اونو نداره، میگید ناقص. بله در همون که داره، بله در اون که دارد، همیش تغییر خود ابن سینا رو بگید، در اون که دارد تامه. اون چه که ندارد، یه وقت یه چیز دیگه نمیشه بهش اضافه کرد، خب این دیگه دائما تمامه. یه وقت نه، میشه چیز بهش اضافه کرد، این هم میتونه تمام باشه به لحاظ خودش، هم میتونه ناقص باشه به لحاظ بالاتر. یا به تغییر صدر تمام باشد به لحاظ خودش، ناقص باشد به لحاظ جزء شدنش که جزء شود در یک کل. بعد از اینکه این مطلب گفته شد، یه مطلب دیگر رو بیان کنم که در لابلای حرفان گفتنش، یعنی جدید نیست، من میخوام جلاش کنم. بعضی از واحدهای بالعدد دائما تمامند، مثل انسان در انسانیتش و دایره در خط مستدیر در دایره، اینا دائما تمامند، براشون فرض نقص نمیشه. گاهی بعضی چیزا هم دائما ناقصند، مثل خط مستقیم. خط مستقیم دائما ناقصه، مثل عدد، مراتب عدد، مراتب عدد دائما ناقصه. شما هر مرتبه برای عدد درست کنید، میگید مازاد برون هم میتونید داشته باشید. هر مقدار از خط مستقیم داشته باشید، میگید مازاد برون هم میتونید داشته باشید. پس خط مستقیم دائما نقصه و دایره دائما تمامه. انسان در انسانیتش دائما تمامه. عدد، مراتب عدد دائما نقصن. اینا مطالبیست که باقی مونده از واحد بلعدد که از شد. بعد از اینکه این مطالب گفته میشه، دیگه ما از بحث واحد بلعدد بیرون میریم، میریم سراغ واحد های دیگه. هست بله، این دیگه نسبت به خودشه نیست. نسبت به خودشه که گفتیم همه چی تمامه، نسبت به خودشه همه چی تمامه. اینو توجه داشته باشید، وقتی میگیم همه چی نسبت به خود این شی تمامه، یعنی اگر مقایسهش کنی با یه چیز دیگه شاید ناقص بشه، اما در دایره چه مقایسهش بکنی با چیز دیگه چه نکنی همیشه تمامه. انسان در انسانیت چه بخوای جز چیز قرارش بدی چه ندی، تمامه. اصلا نمیشه جز قرارش داد، همیشه تمامه. بعضی چیزا به یه حس میتواند تمام باشد، به یه حس میتواند ناتمام. بعضی چیزا از همه حس تمامه. از کردم ایو این یکی از مشکلات این بحثه که چطور این واحد، این واحد ناقص ما کثیر میگه، با اینکه این یه پارخط کثیر نیست، این واحده، واحد بلعدد هم هست. تازه از اصلا واحد بلعدد چطور این کثیر؟ توضیحش اینه که واحد نیست، وقتی واحد نیست کثیر نیست، واحد به تمام نیست، نه واحد به نقص. واحد به نقص هست، واحد به نقص هست، در مقابل این واحد به نقص کثیر نداریم. واحد به تمام نیست، اونجا که وحدت رو سلب می کنیم کثرت میاد. ما از این واحد، واحد رو مطلقا سلب نمی کنیم، پس کثیر مطلق نمیاد، کثیر در مقابل واحد به تمام میاد. دقت کنید اینو، کثیر در مقابل واحد به تمام میاد، یعنی اون واحدی که سلب می کنید کثیر مقابلش رو اثبات می کنید. کدام واحد شما سلب کردید؟ اصل واحدی که سلب نکردید از این پارشت، واحد تمام رو سلب کردید. واحد تمام که سلب شد، کثیر در مقابل واحد تمام میاد، اما اصل کثیر مطلق نمیاد، که حتی واحد به نقص را هم باقی نگذارد، اون نمیاد. الان شما تو ذهنتون اینه که این پاره خط اگر بخواد واحد نباشه و کثیر باشه، باید متعدد باشه، در حالی که متعدد نیست. این نمیخوام بگم کثیری به این معنی نیست، کثیر در مقابل واحد به تمامه، یعنی وحدت تمامی رو ندارد. عادت بر این جاری شده که اونی که وحدت ندارد در همون بخشی که وحدت ندارد کثرت داشته باشد، در همون بخش، در همون حیث که وحدت ندارد کثرت داشته باشه، ولی به حیث دیگه وحدت داشته باشه. همین خط به حیث این که میتواند مازاد رو بپذیرد واحد به تمام نیست، پس از حیث تمامیت واحد نیست، از حیث نقص واحده، از اون حس کثیر نمیشه، از حس تمامیت کثیر میشه، پس کثیر مطلق نیست. یعنی اینطور نیست که واقعا متعدد باشه، یکیه، اما یکیه ناقصه، کثیره به لحاظ تامه. به لحاظ تام کثیره یعنی چی؟ یعنی شما اینو میتونید جزء یه چیزی دیگه قرارش بدید، میتونید جزء یه چیز قرار بدید، این جزءه. اجزا هم کثیره. البته این نقطه توضیحه. بله دیگه، اون که بالفعل دارد همینیست که هست و به این حیث هم واحده. وقتی مقایسش میکنید و بالاتر از خودش میگوید میتواند یعنی بالقوه میتواند اضافه بر این هم داشته باشد، اون وقت میگید واحده به نقصه، واحده به تمام نیست. اینا تمام مباحثی بود که در اینجا لازم بود. پس من مطلب رو جمع کنم، یه چیز دیگه باقی موندون رو میخوام عرض کنم. مطلب رو جمع کنیم، اون چیزی که گفتیم این بود که هر دو قسم واحد بالعددی رو که در جلسه گذشته طرح کردیم، یعنی هم اون قسمی که طبیعتش قابل انقسام نیست، هم اون قسمی که طبیعتش قابل انقسام هست، به تعبیر دیگر همون قسمی که مثل انسان است، همون قسمی که مثل آب و خط است، این هر دو تقسیم میکنن به دو قسم تام و ناقص. و تو تعریف کردیم که تام و ناقص چیست. بعدم گفتیم که هر شیئی در اون چه که دارد تام است، اگر مقایسش کنید گاهی ناقص میشه، گاهی ناقص میشه. بعضی ها که اصلا مقایسه قبول نمی کنند همیشه تامن. بعد مطلب سوم که گفتیم این بود که گفتیم این واحدهای تام گاهی تامن گاهی ناقص، بعضی ها نه دائما تامن، بعضی ها دائما ناقصن، به شرطی که خودشون رو ملاحظه نکنیم، مقایسهشون کنیم. در مقایسه همیشه ناقصن، هر کاری بکنی تمام نمیشن، مثل خط و مثل مراتب عدد، چون هر چقدر هم بزرگش کنی باز جا برای بزرگ کردن داره. این سه مطلبی بود که توضیح داده شد. یه مطلب دیگه باقی مونده که اون اضافه میکنم بعد دیگه عبارت میخونم. مطلب دیگه که باقی مونده اینه که چه جور میشود یک شی رو تام دید. میفرمایید که تام بودن گاهی بالفرضه، گاهی بالوضعه، گاهی بالحقیقته. بالحقیقت هم که شد یا به صناعته یا به طبیعته. دقیقا کنید چند قسم شد. بالفرض، فرض میتونه فرض عقلی باشه، میتونه فرض بهمی باشه. یه چیزی رو ما فرض میکنیم، تمام فرضش میکنیم تو ذهنمون، تو عقلمون، تو بهمیمون. فرض یعنی فرض عقلی یا فرض بهمی، دیگه تو خارج نمیاریمش، تو ذهنمونه. حالا یا تو ذهن بخش عقلش میشه فرض عقلی، یا تو ذهن بخش بهمش میشه فرض بهمی. یا چیزی رو تو ذهن خودتون ترسیم میکنی، گاهی کامل ترسیمش میکنی، گاهی ناقص ترسیمش میکنی. یه اون که کامل ترسیم شده میشه واحده به تمام، اونی که ناقص ترسیم شده میشه واحده به نقص. این روشنه، این اصلا توضیح خیلی نمیخواد. تو فرض خودتون هر جور که فرض کردید نامگذاری میکنید. قسم دوم واحد بالوضعه، یعنی شیئی که اگر بخواد تمام باشه یا ناقص باشه بلوزه. بلوزه یعنی طبق قرار داد. مثال میزنن به درهم. درهم رو میگن که باید اندازش مثلا فرض کنید این مقدار باشه، این قراردادیه. از اون مقدار یه خورده کمتر باشه میگن نه این درهم کامل نیست، این درهم تام نیست، این یه ذره کم داره. حالا چه این درهم یه ذره کنارش پریده باشه میگن ناقصه، یا نه اصلا از اول کوچیک درست شده باشه میگن ناقصه. این درهمی نیست که ما باش معامله میکنیم. درهم و دینار باید مثلا اندازش این باشه، این مقدار طلا توش باشه، اون یکی این مقدار نقره توش باشه. اگه کمتر باشه میگن ناقصه. این قراردادیه و الا شما هر چقدر درهم رو بزرگ کنید به اندازه یه سینی خیلی بزرگ بازم اندازه ناقصه. اما میگه خیلی کوچیکتر از اینش رو عرف میگه تامه، میگه نه این درهم خوبی درسته، نقصی نداره و برای معامله قبولش میکنه. یه وقت نه یه چیزی میبرید یه درهم میبرید توشش میگه این ناقصه. این دیگه نقص و تمامش به وضعه. وضع یعنی مبازعه، یعنی قرارداد، قراردادی که اینا به خودشون بستن. این دو قسم، یکی بالفرض یکی بالوضع. اون وقت بالفرض هم دو قسمش کردیم، بالفرض العقلی و بالفرض وهمی. بالوضع هم میتونیم دو قسمش کنیم، بالوضع العام بالوضع الخاص. یه وقت وضع عامه، همه یه جهان این درهم رو مثلا قبول داره. یه وقت وضع خاصه، نه اینه این کشور قبول داره، کشور دیگه بداری میگه این به درد من نمیخوره، مال من بزرگتر از اینه یا کوچکتر از اینه. از گاهی وضع عامه گاهی وضع خاصه. این تقریبا شد چهار قسم، بالفرض العقلی، بالفرض الوهمی دو قسم، بالوضع العام، بالوضع الخاص چهار قسم. ولی خب ابن سینا فقط دو قسم گفته، گفته بالفرض و بالوضع، یه تقسیمش نکرد. یک قسم دیگه هم داریم بالحقیقه. بالحقیقه یعنی کاری بالوضع و فرض نداره، این یه چیز واقعیه که من فرضش کنم که نکنم، که ما قرارداد ببندیم که نبندیم. اتاقی که سقف نداره اتاق ناقصیه، حالا میخواد قرار ببندید میخواد نبندید، میخواد فرض بدید میخواد نکنید. خب پس قسم سوم شد اون تمام بالحقیقه یا ناقص بالحقیقه، که واقع این واقعا یعنی حقیقتا واقعا یا کامل یا ناقصه، به فرض من به وضع ما ربطی نداره. این دو قسم میشه، یا صناعیست یا طبیعی. صناعی باشه مثل همین بیتی که مثال زدم، که اگر تمام اجزایش باشه میگن بیت کامل، بیت تام. اگر تمام اجزایش نباشه میگن بیت ناقص یا جزء البیت. این در صناعی، در طبیعی مثل انسان. انسانی که تمام اجزای بدنش باشد میگن تمام، اونی که نباشه میگن ناقص. پس توجه کردید که تمام و نقص گاهی به فرض است، گاهی به وضع است، گاهی به حقیقت است. اون وقت هم که به حقیقت، گاهی به صناعت، گاهی به طبیعت. شد چند قسم؟ شد چهار قسم: فرض، وضع، حقیقت صناعی، حقیقت طبیعی. شد چهار تا. اگر شما فرض و وضع هم دو قسم کنید مجموع میشه شیشتا. فرض و غیر از وهم گرفته. حالا اینو میرسیم نظر میکنم، من از خارج توضیح دارم، وقتی روی متن من حرفایی میزنم، این اونجا وهم و با فرض مختلف گرفته، وقتی رسیم توضیح میدم انشاءالله. صفحه 101 این سطر 12. لکن کل واحد من هذین القسمین، هذین القسمین چی بود؟ دو قسم واحد بالعدد بود که اول جلسه دیروز توضیحش رو گفتم. یکی واحد بالعددی بود که به لحاظ طبیعتش که معروض وحدت هست تقسیم نمی شد کل انسان. یکی واحد بالعددی بود که به لحاظ طبیعتش که معروض وحدت بود تقسیم می شد کل مای و خط. هر یک از این دو قسم اما ان یکون حاصلا فیه جمیع مایون، چون حاصلا خبر مقدمه، جمیع مایون چون اسم مؤخره، اما ان یکون حاصلا فیه جمیع ما یمکن ان یکون له، یا حاصل است در این واحد تمام آنچه که ممکن است برایش باشد، او لا یکون، یعنی لا یکون حاصلا فیه جمیع ما یمکن ان یکون له. این دو قسم داریم. فا این کان، یعنی فا این بله حاصلا فیه نداره، اما ان یکون حاصلا فی جمیع ما یمکن ان یکون. در یه نسخه ما به جای فیه فی داریم و فیه خوبه. شما فیه دارید؟ فیه خوبه بله. اما ان یکون حاصلا فی جمیع ما یمکن ان یکون الله، خیلی دست انداز داره. فیه فیه خیلی بهتره بله، یکونه بدونه اسم به قولشون میشه. یا یکونه اسمش میشه کل واحد، اما ان یکونه اون کل واحد حاصلا فی جمیع ما یمکنن یکونه له، خیلی خراب میشه عبارت. عبارت جور نیست، نه خیلی همین فیه خوبه. اما ان یکونه حاصلا فی جمیع ما یمکنن یکونه له او لا یکون. فاین کانه، فاین کانه یعنی فاین کانه حاصلا فیه جمیع ما یمکن ان یکون له، فهو تام و واحد به تمام. تام است و واحد به تمام است. و ان لم یکون فهو کثیر، یعنی و ان لم یکون حاصلا فیه جمیع ما یمکن ان یکون له فهو کثیر. این فهو کثیر رو توضیح دادم، یعنی واحد تمام نیست، نه واحد نیست، واحد تمام نیست. پس به حیث تمامیت وقتی واحد نشد کثیر میشه، ولو به حیث نقص هنوزم واحده. این مطلقا کثیر نیست، دنبال اعضا و تکسرش نگردید. این کثیر در مقابل واحد تمامه، یعنی وحدت تمامی رو نداره، نه اصلا وحدت نداره. وقتی وحدت تمامی رو نداشت به حیث تمام بهش کثیر گفته میشه، و من عادت ناز این است که کثیر رو غیر واحد قرار بدن و واحد غیر کثیر. این دو تا مقابل هم قرار میدن. پس اگر کثیر نبود میشه واحد، واحد نبود میشه کثیر. اینجا واحد نیست پس کثیره. عبارت به این صورت که توجه شدید معنا کردم، یه معنایی بود که خود سخت بود ولی بالاخره معنی درستیه. در یه نسخه که در پاورقی ما اشاره نشده عبارت به این صورته، که عبارت جالبی است و احتیاجی به این تو تکلفی که من برای در این عبارت مرتکب شدم نیست. عبارت اینطوره: و این لم یکن فهوه کسرون، کسر با سین، فهوه کسرون، و من عادت ناس ان یجعل الکسر غیر الواحد. کس یعنی کم داره از واحد، کس یعنی کم داره، چیزی که کم داره بهش واحد نمیگیم، زیر واحد و واحد نمیگیم، نیم رو واحد نمیگیم. عادت ناس بر این جایی شده که اون کس رو واحد نمیگیم. عبارت خیلی روان میشه. و این لم یکون یعنی اگر واحد به تمام نباشد کسر دارد، کم دارد. و من عادت ناس که کس رو غیر واحد قرار بدن، کس رو نمیگن واحد، اونی که کوچکتر از واحد بهش واحد گفته نمیشه. این عبارت هم داریم که بعضی از محشین اشاره کرده، مولا سلیمان اشاره کرده. در این محشین فقط مولا سلیمان اشاره کرده که در اینجا نسخه هست که کسرونه، و او میگه نسخه کسرون درسته، نسخه تکسر اونم کثیر نمیگه، میگه نسخه تکسر در بعضی نسخ دیدیم اونم قابل توجیهه. یعنی اون نسخه کثیر با سه نقطه رو چندان نمیپسنده، میگه قابل توجیهه. نسخه کسر با سین رو میپسنده. بله؟ اونجا کس گفته جلده و مصفار، من مراجعه نکردم. اونجا بحث واحد کرده گفته کس؟ خب حال پس باید مراجعه شد، ولی من دیگه توجه نشم مراجعه نکردم. و حاضر الوحدت و تمامیه اما ان تکون بالفرزه و الوهمه و الوضعه و اما ان تکون بالحقیقه. یک طرف رو فرض و وهم و وضع قرار میده، یک طرف دیگر رو بالحقیقه قرار میده. وقت بالحقیقه رو میگه زالش اما به صناعه و اما به طبیعه، بالحقیقه رو تقسیم میکنه. این طرف دیگر رو که مقابل حقیقته سه قسم آورده: فرض و وهم و وضع. با واقع هم از گرفته. اگر فرض تنها رو میگفت وهم رو نمی آورد، همونطور که من اشاره کردم فرض رو تقسیم میکردیم، فرض عقلی و فرض وهمی. خود ابن سینا و دیگران خواجه در اشارات گفتن فرض دو قسمه، وهمی و عقلی. اما چون در اینجا وهم رو با سر فرض ذکر کرده، معلوم میشه فرض اختصاص به عقلی داره، دیگه وهمی رو شامل نمیشه، ولی تکرار لازم میاد. پس ان تکون بالفرض یعنی بالفرض العقلی، و الوهم یعنی بالفرض الوهمی. بعد هم داره بالوضع یعنی عموما و خصوصا. بالفرض و الوهم و مصنف مثال نمیزنه، بالوضع و مثال میزنه کدر همین تان و دینار انتان. این کدر همین تان و دینار انتان مال فرض نیست، مال وضع. فرض چه عقلی باشه چه وهمی باشه مربوط به ذهنه، به بیرون کار نداره. اما درهم و دینار مال بیرونه. درهم و دینار امر حقیقی نیست، امر وضعیه، یعنی قراردادیه. مبازعه من الناس درش هست، مبازعه این قرارداد. مردم با هم قرارداد بستن که درهم باید اینقدی باشه، دینار باید اینقدی باشه. اگر به همون مقدار بود میشه تام، یعنی اون چرا که باید داشته باشد دارد میشه تام، اگر نداشته باشه چه کوچیکتر از مقدار معهود و رایج باشد، که یه مقدار به اندازه رایج باشه ولی یه مقدارش پریده باشه یا سایده شده باشه، در هر صورت میگن ناقص، میگن واحد تمام نیست.
اگر از اون مقداری هم که مواد و قرارداد کردن بزرگتر باشه،
بزرگتر باشه شاید نگن ناقصه، ولی بازم میگن درهم واقعی نیست.
به نظر یا تام یا ناقص، اگه تام نباشه به اون موازی رو قرار داده شو میشه ناقص، ولی بزرگترم میشه
ناقص. البته ناقص به اعتبار صاحب مال، صاحب پول اگه بخواد بده ضرر کرد، ولی یه ناقصه دیگه. نه، آن چرا که باید داشته باشد دارد، حالا اضافه هم داره، اضافه داره، نمیشه گفت ناقصه.
الان مثلا یه
خرید فروش میکنه، اگه بزرگتر از معقول باشه قبول نمیشه، کوچیکتر باشه ناقصه، مگر کوچیکتری رو که باز بخوان رایجش کنن، که با قرارداد جدید روش ببندن و رایجش کنن، این باز تمام میشه. فرد قرارداد نیست، فرد هر شده مربوط به ذهن، فرد چه عقلی باشه چه وهمی مربوط به ذهن، شما در ذهنتون یه چیزی تصویر میکنید، این بستگی به این داره که تو ذهن چی تصویر کنید، تمام تصویرش کنید یا ناقص تصویرش کنید، و تو ذهن شما میشه تمام یا میشه ناقص، به بیرون کار نداریم. یه وقت هم نه، در بیرون طبق قرار داده، هیچ کدوم اینا حقیقی و واقعی نیست، اون که فرض اعتباریه، اونی هم که وضعه اونم یه نوع اعتبار دیگره، مثل اعتباری که در خارج آمده. به ذهن خود من بستگی داره، به قرارداد بستگی نداره. فرض به خود من بستگی، به خود شخص من بستگی داره، وضع به شخص من بستگی نداره، به عرفی که من در زندگی میکنم بستگی داره. فرض شخصیه، مثل این که شما فرض کنید تو ذهنتون یه کتابی رو بگید که من میخوام این کتاب 10 صفحه‌ای باشه، یه کتاب 10 صفحه‌ای رو فرض کنید، خب کتاب 10 صفحه‌ای چون تصمیم 10 صفحه‌ای دارید، اگر تو فرضتون اونو 10 صفحه ورزش کردید تامه، 8 صفحه ورزش ناقص، این یه فرض شما بستگی داره، هر جو دلتون میخواد عمل میکنه. و این ما ان تکون بالحقیقه، و یا این وحدت تمامیت بالحقیقت، یعنی واقعا واحد تمامه، با فرض تمامش نکردیم، با قرارداد تمامش نکردیم، واقعا تمامه، کاری به فرض من و قرارداد ما نداره، وقت این دو قسم میشه، و ذالک، یعنی این تمامی که بالحقیقت تمام باشد و واقعا تمام باشد، یا تمامیتش به صناعت است یا خط پایین و این ما به طبیعت، یعنی تمامیتش به طبیعت است، یعنی یا یک صنعت تام است یا یک طبیعت تام. صنعت تام مثل بیت تام، بیت ناقص دیگه بیت گفته نمیشه، فإن البيت الناقص لا يقال له بيت واحد، بلکه به تعبیر صدرا یقال له بعض و بیتن، یعنی میسنجنش با بالاتر دیگه، بسیدیم بعض و بیتن، جز حساب میشه، کل حساب نمیشه، ولو اون بعض بیت به همون لحاظ خودش واحد از تمامم هست، ولی به لحاظ بیت تمام نیست، یه دیواره، ولی به لحاظ دیوار بودن تمام، ولی به لحاظ بیت تمام نیست، بیت که با یه دیوار درست میشه. و این ما به طبیعت، و یا این که اون تمامیت حقیقی به طبیعت هست، مثل شخص انسان واحد تام الاعضا. این عبارت شخص انسان واحد تام الاعضا، همین عبارت کوتاه مشتمل بر دو مثاله، شخص انسان یک، تام الاعضا دو، شخص انسان در انسانیتش تمامه، واحد به تمامه، اعضاش هم نگاه کنی واحد به تمامه، شخص انسان در طبیعت انسانی تامه، واحد تام الاعضا، تمامیت در طبیعت دیگر است، علاوه بر تمامیت در انسانیت، شخصی که اعضایش هم کامل بشه هم در انسانیت تمامه هم در اعضا تمامه، که این عبارت مشتمل بر دو مثال همونطور که صدرا تذکر میده، البته صدر تذکر نمیده که این عبارت مشتمل بر دو مثال، خودش وقتی داره توضیح میده این عبارت رو با هر دو مطلبی که عرض کردن بیان میکنه و نشون میده که این عبارت مشتمل بر دو مثاله، یکی مثال به انسانیت انسان، یکی مثال به اعضا انسان. همه انسان ها در انسانیت تامند، شخص انسان تام است در انسانیت، ولی در این حالی که در انسانیت تامه گاهی میتواند در اعضا ناقص باشه، گاهی میتواند تام باشه. حالا اگر شما واحد تام الاعضا تصور کردید، تمامیت بالحقیقه طبیعی رو درست کردید. دقت کنید، چون بحثه ایشون در تمام هست، دقت کنید اینو، چون بحثه ایشون در تمام هست، همه مثال ها رو به تام میزنه. درهم تام، دینار تام، بیت تام، انسان واحد تام الاعضا. بحثش در واحد، در تمام دیگه. اصل عبارت توجه کنید، و هذه الوحدت التمامیه، نقص مطلب نشد. هذه الوحدت التمامیه اما ان تکون و اما ان تکون. اصلا بحث در واحد تمامه. اخو واحد تمام میگه گاهی بالفرض، گاهی بالوضعه، برای تمامش مثال میزنه، گاهی هم بالحقیقت صنعتیش، گاهی بالحقیقت طبیعتیش، برای اونم برای تامشون مثال میزنه، برای ناقصشون اصلا مثال نمیزنه، که بحث در ناقص نداره. نه، کس رو هم واحد نمیدن. اولا ناس اگر توده مردم باشه که ظاهرن کس رو واحد نمیدن، اگر هم ناس منظور غیر فلاسفه باشه که اینها زیاد بر غیر فلاسفه اطلاق ناس میکنن، این ریاضیون، ریاضیون هم مثلا کس رو واحد نمیدن.
خودم
خودم
ناقص
بذاریم،
یه خونه
نیمی
کامل نیست، یعنی
یک خونه نیمی کامل نیست، خونه یک ناقصه دیگه، ما یک ناقصه که نفی نمی کنیم. در مقابل یک تام کسیره یا کسره، در مقابل یک تام، نه در مقابل یک. من عرض نکردم که اون جایی هم که گنده خودش گفته و واحدون به تمام، فاوت تامون و واحدون به تمام، و این لم یکون فاوت کثیرون و من عادت الناس ان یجعل کثیر غیر واحد، این واحد به تمام. کثیر در مقابل واحده، اگر واحدتون واحد به تمام، کثیر در مقابل شده در مقابل واحد به تمام. اگر واحدتون واحد ناقص، کثیر که در مقابل شده در مقابل واحد ناقص. هر کثیر در مقابل واحد مناسب خودشه. حالا لازم نیست شما غیر الواحد هم غیر الواحد تام بگیرید، غیر الواحد مطلق بگیرید، کثیر در مقابل واحد
بگیرید،
واحد به تمام نیست میگن کثیر، واحد مطلق نیست میگن کثیر.
هر جو واحد نباشه، اون واحد نباشه
میگن کثیر. هر جو واحد از اون کثیر باشه، این نمیگه. ببینید مشکل قضیه اینه که من دارم عبارت رو برعکس معنا میکنم، شما اینو دقت بکنید. من میگم هر جا واحد نباشد کثیر هست، در حالی که ابن سینا میگه هر جا کثیر باشد واحد نیست. اینو برعکس میگه. در وقتی که نسخه کس باشه، حرف بر اصل نیست، اینا درسته. هر جا که کس باشد واحد نیست. ما داریم میگیم هر جا که واحد نباشد کثیر هست. ابن سینا این نمیگه، تو عبارت دقت کنی. میگه که عادت ناس اینه که کثیر رو غیر واحد قرار میدن. نه اونجا که واحد نباشد میگویند کثیر است. اینو از خودمون در آوردیم، برای عبارت تحمیل کردیم. برای که نسخه کثیر رو درست کنیم. اما اگر نسخه کسر باشه، عبارت اینطوره، و این لم یکن فاوا کسر، اگر واحد نباشد کسر است، و من عادت ناس ان یجعل کسر غیر واحد، کسر غیر واحد برمید. خب این خیلی عبارت زبونه، اگر کسر باشه، ولی اگر کسری باشه میباید عبارت برعکس کنیم، که برعکس هم کردیم، گفتیم که اگر واحد نبود میگن کسری، مقابل واحد میگن کسری، در حالی که شون میگه اگر کسی بود واحد قرار نمیدن. برعکس اون که ما داریم میگیم میگه. اونطور عبارتیشون با این که برعکس حرف ماست، حرف ما از توش در میاد. و لذا ما برش تحمیل کردیم. برای عبارت تحمیل کردیم گفتیم این رو داریم. که نسخه کسی رو درستش کنی. تحمیل کردیم تا نسخه کسی. اکدا مرتکر مرتکر تکلف شدیم تا نسخه کسی درست میشه. اما اگه نسخه نسخه کسی باشه دیگه تکلف نمیشه. نه اصف وهم بر فرض تفصیلی نیست. فرض رو اگر مطلق بگیرید، اصف وهم بر فرض اصف خاص بر عامه. اگر هم فرض رو اختصاص بدید به فرض عقلی، اصف وهم بر فرض اصف مغایر بر مغایر. تفسیر اصلا نمیشه دست تفسیری بگیرید. در بعضی نسخ هم که وهم ساقطه از چهارسه نسخه افتده، اونان که راحته، اونان که نسخشون وهم نداره فرض مطلق میگیرن، یعنی هم فرض عقلی میگیرن هم فرض وهمی میگیرن. ما که کلمه وهم تو عباراتمون داریم، فرض اختصاص میگیم به عقلی. اگر هم اختصاص ندادیم میگیم اصل خاص بر عامه. ولأن الخط المستقیم، خب ایشون مطلب کلی رو بیان کرد، حالا میخواد درباره خط بحث کنه. میخواد درباره خط بحث کنه. میگه که خط به دو قسم تقسیم میشه، خط مستقیم و خط مستدیر. خط مستقیم و خط مستدیر. خط مستدیر میگه تامه، خط مستقیم میگه تام نیست. چون خط مستقیم رو هر چی که اضافه کنید بازم میبینید که راه برای اضافه کردن داره و هنوز تمام نشده. به قول صدرا، هر چی بهش اضافه کنید باز جز است برای مابعد خودش، و چیزی که جز است برای مابعد تمام نیست. این خط مستقیم. اما خط مستدیر تمامه. توجه کنید خط مستدیر گاهی اطلاق میشود بر مستدیر بسته یا منحنیه بسته، گاهی اطلاق میشه بر قوس که منحنیه بسته نیست، به هر دو مستدیر گفته میشه، هر دو مستدیره. ولی چون الان مصنف داره خط مستدیر رو تام فرض میکنه، معلوم میشه خط مستدیر یعنی قوس بسته که مستدیر باشد، یه دور زده باشه. وقت منحنی که قوس تشکیل میده داخل در مستقیم میشه، اون میشه خط ناقص. منحنی میشه خط ناقص چون هنوز جا داره برای اضافه کردن. بعد از اینکه بستیدش دیگه جا برای اضافه کردن نداره، اون وقت میشه مستدیر. پس خط رو به سه قسم تقسیم میکنیم، مستقیم و منحنی و مستدیر. اما ابن سینا گفته مستقیم و مستدیر، چون مستدیر رو عبارت گرفته از قوس تمام، ما منحنی رو که قوس ناتمامه در مستقیم داخل میکنیم. پس وقتی میگه خط مستقیم یعنی خطی که بهش مستقیم میگیم و خطی که بهش منحنی میگیم، هر دو ناقصند، فقط خط مستدیر تمامه. ولان در خط المستقیم قد یقبل و زیادتن فی استقامت لیست موجودتن له، خط مستقیم گاهی زیاده ای رو قبول میکند. فی استقامت نیست موجودتن به، در اون استقامه که براش موجود نیست میتواند زیاده رو قبول کند. در یک قسمتی که موجوده که زیاده قبول نمی کنه، در همون قسمت تمامه. در اون قسمت که ندارد میتواند اضافه رو قبول کنه. چون چنین است فلیسه به واحد من جهت تمام، واحد نیست، اما نه که اصلا واحد نباشه، من جهت تمام واحد نیست، یعنی واحد تام نیست، نه که اصلا واحد نباشه، لحاظ خودش واحد هست، من جهت تمام واحد نیست، یعنی واحد تام نیست، به قول خودشون واحد به تمام نیست.
تفصیل همون
تفصیل هم مطلب قبله، بله داره تفصیلش میکنه، مطلب قبله داره تفصیل میکنه بر مثال. و اما المستدیر، و اما المستدیر فعض لیس یقبله ها، چون قبول نمی کند زیاده را، بل حصلت له به طبع الاحاطه بالمرکز من کل جهتین، بلکه حاصل شده برای این مستدیر به طبع احاطه بالمرکز من کل جهتین، یعنی از هر طرف بسته شده، نه اینکه از یه طرف احاطه مرکز کرده باشه از یه طرف باز باشه و احاطه نکرده باشه، نه دیگه کامل بسته شده، از هر طرف به مرکز احاطه کرده. چون این چنین است فهو تامل و واحدون به تمام. این تطبیقی بود در خط که گفت خط مستقیم چنین و خط مستقیم چنان. قد یقول و زیادتن به لحاظ کار ماست، قد که آورده به این جهته که گاهی از اوقات شما به زیاده نمیگید، اون همونطور که هست میمونه، گاهی هم به زیاده میگید قبول زیاده میکنه، هر وقت به زیاده دین قبول میکنه، اونطور شما گاهی بهش میگید گاهی نمیگید. این قد به این مناسبت آمده که گاهی وقتی زیاده هست زیاده رو قبول میکنه، وقتی زیاده نیست قبول میکنه، ولی خط مستقیم هر وقت به زیاده بدین قبول میکنه، قد نمیخواد، همیشه قبول میکنه. اگر ما خط نامتناهی قائل باشیم، اگر قائل باشیم، بله اون دیگه خط مستقیمی است که لایق برای زیاده، و بعیده که ایشون قد رو به این مناسبت گفته باشه، چون بعد نامتناهی قائل نیست، مگر مماشات خواسته باشه بکنه، مماشات بکنه بگه که خط مستقیم دو قسم است، یکی خط بی‌نهایت، یکی خط متناهی. اون خط بی‌نهایت زیاده رو قبول نمی کنه، خط متناهی قبول می کنه. پس وقتی خط دو قسم شد، قد یک بار زیاده و قد دو بار زیاده، به کار ما دیگه کار نداره، بلکه به خود خط نگاه می کنه. نداریم از میکنم ایشون، مگر این که ما بگیم، مگر این که بگیم تناهی ابعاد رو فعلا ندیده گرفته و قبول کرده که بود ممکن است نامتناهی باشد و در نتیجه خط ممکن است نامتناهی باشد، چون بعضی قائل به عدم تناهی شدن، مماشاتن با اونها خط مستقیم به دو قسم گرفته، یه خط مستقیمی که متناهی است این قابل زیاده است، یه خط مستقیم نامتناهی این قابل زیاده نیست، وقت پس با نسبت به خط مستقیم میتونیم بگیم قد یقبل زیاده اون وقتی که متناهی باشه، قد لا یقبل زیاده اون وقتی که نامتناهی باشه، اون وقتی که نامتناهی باشه. یعنی از زمین تا انتهای فلک الافلاک یه خط بکشیم، این به خاطر این که بعد از فلک الافلاک چیزی نیست نمیتواند زیاده را قبول کند، نه که نمیتواند، طبعش نمیتواند، این تمام شدن جهان نمیگذارد. اما یه وقتی نه، خط از زمین رفته تا یه قسمتی هنوز زیاده تا فلک و الافلاک، این قبول زیاده میکنه. بله این توضیح هم خوبه، میشه اینطوری هم معناش کرد، چقدر یقبل و زیادتن، یعنی همونطور که عرض کردم سه جور میشه این عبارت رو معنا کرد، یکی این که بگیم قد یقبل و زیادتن و قد لا یقبل مربوط به کار ماست که این توضیح اول بود، یکی این که بگیم قد یقبل و زیادتن اون وقتیش خط متناهی باشد، لا یقبل اون وقتیش که نامتناهی باشد، یکی همین توضیح که شما میفرمایید که بگیم اگر خط تا آخر بعد جهان رفته دیگه این قبول زیاده نمی کنه، با این که خط مستقیم است و متناهی، ولی قبول زیاده نمی کنه. چرا؟ چون دیگه ما بعد جهان چیزی نیست که بخواد خطی توش تصویر کنیم. و اما اگر خط تا آخر جهان نرفته می توانید اضافهش کنید و اون هم قبول زیاده می کنه. این هم معنی خوبی. بود یک جسم نمیشه، چون بود یک جسم، چون شما خود جسم رو میتونید اضافه کنید، قبول زیاده میکنه به طبع خط کم که توی جسم هست میتونید، همینطور که عرض میکنن باید مثال بزنید از زمین تا فلک و الافلاک که بعد فلک و الافلاک چیزی نیست، ولی یه جسم محدودی که الان در زمین داشته باشید، خب یه خط مستقیم توی این بیارید تا انتهاش، نمیشه بگه دیگه قبول زیاده نمیکنه، چون خود جسم قبول زیاده میکنه و خطی که در درون جسم به طریق قرآن قبول زیاده میکنه، حبی نداره، این محضوری نداره که شما جسم رو وسیع کنید و به دنبالش خطی که در جسم تصویر میشدید وسیع کنید، رضا اونجا نمیتونید بگید قد لا یقبل زیاده، اونجا همیشه یقبل زیاده، اون قد لا یقبل زیاده رو هم تجرز میکنن باید مربوط کنید به خطی که از زمین تا آخر فلک و الافلاک، اون دیگه نمیشه ادامش داد، اون دیگه لایق بنا زیاده. از کدام دایره رو عوض کنید میشون بزرگ کوچیک بکشید، اون مهم نیست، اما این دایره که الان تمام شده دیگه کارش نمیشه، این دایره تمام همه اینا همه بعدی رو که باید داشته باشه داره.
اونی
که عرض کردم، اونی که عرض کردم یک سانت رو اگر خط یک سانتی رو به ما این که یک سانت بگیره خط تامه، اما مقایسش کنید میشه ناقص. دایره رو مقایسه هم کنید ناقص نمیشه، دایره کوچیک رو به دایره بزرگ مقایسه کنید بازم ناقص نمیشه، چون دایره کوچیک جز دایره بزرگ نیست، ولی خط کوچیک رو به خط بزرگ مقایسه کنید ناقص میشه. خط کوچیک خودش رو نگاه کنید تامه، مقایسهش کنید به بزرگ سر ناقصه، دایره خودش رو نگاه کنید تامه، مقایسهش هم کنید تامه. اون یک دایره دیگه است، این دایره شما جز کدوم دایره میتونید قرار بدید؟ جز هیچی، دایره که جز دایره نمیشه.
بله
دایره نداره، حتی شکسته منحنی بسته هم باشه منحنی بسته هم منحنی بسته دایره است دیگه، یا حتی به قول شما شکسته ای که نه شکسته ای که بسته باشه، حتی مثلا فرض کنید که کسی رو از لای پنجره مثلا پنجره شیشه اینا رو ببندید، این دیگه باز قابل چیز نیست، قابل اضافه کردن نیست. بعید هم نیست اون قدی اقوال و زیاده رو همینجور معنی کنید، قدی اقوال و زیاده و قد لای اقوال یعنی همین خط مستقیم، اگه تو طرفش وله یقوال و زیاده، تو طرفش بسته شده توی پنجره یا توی شیشه قرار گرفته این لای اقوال و زیاده، اینجور هم میشه معنیش کرد، اونم معنی اینم معنی خوبیه. پس چند تا معنا برای قد یقبل و زیاده و قد لا یقبل درست کردیم، اصلا بعید هم نیست که اصلا همین تخییر را رجعت باشه ابن سینا، چون اونی که ما داشتیم توضیح میدادیم خیلی دور میشه، درسته مطلب درستی ولی خود دوره، اما اینی که الان دارم عرض میکنم خوبه که گاهی خط مستقیم دو طرفش یا لاغل یه طرفش رهاست، از اون یه طرفی که رهاست میتونیم اضافه کنیم، پس یک بالا زیاده، گاهی از اوقات هم دو طرفش بسته است، مثلا توی پنزلی یا شیزلی و امثال زالش محصول شده، این دیگه لایق بالا زیاده با این که مستقیم هست. و یشبه ان یکون ایزن، اشاره داره به این که بعضی از واحدهای بلعدد واحد تامن دائمن و بعضی از واحدهای بلعدد واحد ناقصن دائمن، بعضی هم میتواند تام باشه به حسی میتواند ناقص باشه به حسی، مثلا انسان به حس انسانیتش تام است دائمن، به حس اعضاش میتواند تام باشه میتواند ناقص، خط مستقیمی که دو طرفش باز است ناقص است دائمن. و یوش به هویل پس اینطور شد، هم تام دائم داریم هم ناقص دائم داریم، هم تام و ناقصی داریم که میتواند تام باشد میتواند ناقص باشد. و یوش به من یکون ایزن، ایزن یعنی همونطور که مستدیر تام است اونم تام دائم است، به نظر میرسد که کل شخص من الانسان هم من جهت من الانسان بودن تام دائم است، که ایزن مربوط بشه به مستدیر، همونطور که مستدیر به طبع همیشه تام است، انسانم به لحاظ طبیعت انسانیش دائما تام است. و یوش به نظر میرسد جن یکون ایزن کل شخص من الناس واحدن من هذه الجهه، یعنی من جهت انسانیت، من جهت ناس بودن، ولو من جهت اعضا بودن گاهی تام است، از جهت اعضا داشتن گاهی تام است گاهی تام نیست، ولی من جهت انسان بودن همیشه تام است. همون جهتی که زیاده قبول نمی کنه. بله من حاضر جهت یعنی همون جهتی که زیاده قبول نمی کنه که در بحث ما همون جهت انسانیت. من حاضر جهت یعنی از همون جهت انسانیت. در هر جایی از یه جهت مخصوص خودش. همون به قول شما همون جهتی که زیاده قبول نمی کنه. به همون نیستی که زیاده قبول نمی کنه. فیکون. این فیکون نتیجه است. فیکون نتیجه مطالب قبل. نتیجه مطلب اخیر نیست. فیکونو. بعض اشیا یلزم ها تمام، بعض اشیا لازمشون تمام بودنه، لازمم که منفک نمیشه پس همیشه تمامند، یعنی تام دائمند، مثل اشخاص و مثل خط مستقیم، این دوتا همیشه تمامند. و بعضها لا یلزم ها تمام، تمام لازمش نیست، یعنی میتونه تمام باشه میتونه تمام نباشه. کلمه‌ای بر خط مستقیم، خط مستقیمی که بسته است تمامه، خط مستقیمی که بازه تمام نیست. آبی که توی یه ظرف محصول شده تمامه، آبی که ولش کردیم داریم میره میتونیم زیادش کنیم تمام نیست. پس بعض حال لا یلزمه تمام، کلمه‌ای بر خط لا یلزمه یعنی ازش قابل انفکاک هست، تمام رو میشه ازش گرفت و میشه هم بهش داد. شکل بسته تمام. صدر در اینجا یه مطلبی داره که من عبارتشو میخونم و بل جمله، عبارت صدر است و بل جمله، کل ما یقبل زیاده من نوعهی او جنسهی فهو ناقصان، کل ما یقبل زیاده من نوعهی او جنسهی، انسان من نوعهی زیاده قبول میکنه، من جنسهی هم زیاده قبول میکنه، حیوانیتش قوی نمیشه، انسانیتش قوی نمیشه، پس تا بینه کل ما یقبل و زیاده، اونی که قبول زیادت میکند من نوعهی او جنسهی، اون همیشه ناقصه. انسان قبول زیاده نمیکنه، نه من نوعهی نه من جنسهی، پس تا بینه. بعد عبارتش اینه، فالخط المستقیم ناقصون دائمن و اما المستدیر فمن هو ناقص فمن هو تام. از اینجا برمیاد که ایشون مستدیر رو اما از منحنی و مستدیر بسته گرفته، اما در عبارت ابن سینا مستدیر به معنی منحنی بسته است، در کلام صدرا مستدیر به معنی مطلق منحنی، چه منحنی بسته چه منحنی باز، لذا میگه فمن هو ناقص و من هو تام. من این عبارت هم که خوندم بیشتر نظرم به همین قسمت اخیری شد که بفهمونم که مستدیری که در عبارت ابن سینا گفته شده غیر از مستدیری که در کلام صدر آمده. البته اون ابتدای بحثم منظورم بود که کل ما یقبل و زیاده من نوعی و جنسی فا و ناقص، اونم میخواستم بخونه، ولی مهم برای من این تیکه اخیر بود که اول مستدیر فمن هو ناقص و من هو تام، که مستدیر ابن سینا میگه دائما تامه، ایشون میگه فمن هو ناقص و من هو تام. معلوم میشه مستدیری که ابن سینا گفته با مستدیری که صدر میگه فرق داره. مستدیر ابن سینا عبارت از منحنی بسته و مستدیر صدر عبارت از مطلق منحنی، چه بسته چه باز. فل خط المستقیم ناقصون دائما، اون خط مستقیم نبسته رو گرفته. اینجا با عبارت ابن سینا مخالفت داره، چون ابن سینا گفت خط مستقیم قد یقبل و زیاده سن اون وقت تمام نیست، از مفهومش اینه که بعضی اوقات هم تمامه، اما صدرا میگه فل خط المستقیم ناقصون دائما، اون خط مستقیم خاصی رو گرفته که بسته نباشه، خط مستقیم که دو طرفش یا یک طرفش بازه.
مستدیر و مستدیر به تو در مقابل هم دیگه قرار بده. اگر از بالا منظورش حتی مستدیر بازه، پایین هم مستدیر بازه باشه.
خب مستدیر دو سه اطلاق داره، مستدیر بعد باز و بسته اطلاق میشه، ولی مستقیم نوعا بعد باز اطلاق میشه.
پس از سطری که فرد مستقیم باشه دائما برای ما
بله. حالا به صدرا بگید این خط مستقیم بسته است، میگه که مستقیم بسته، میگه از دو طرفش به چشم ادامه
پیدا میکنه. میگه که خط مستقیم بسته نیست، خطوط مستقیم بسته است.
خطوط مستقیم بسته ولی هر یکش بسته است دیگه. بله خطوط مستقیم بسته است ولی هر یکش بسته است. مگر صدرا اینطور بگه که شایدم بگه، میگه تو این خط و بستی طبیعتا که بسته نشد، دائره به تر بسته است. بل حسلت عبارت ابن سینا بینید، بل حسلت لهو به تره علی حاطه، دائره به تر بسته است ولی خط مستقیم رو تو بستی، تو بستی میتونی ادامهش بدی، ادامه ندادی، شکوندیش، زل دیگر پنجلی درست شد یا زل دیگر شیزلی درست شد. همونی که شکستی میتونی میتونیستی نشتنی ادامهش بدی. این یک بسته طبعی که نیست، بسته ایست که تو بستیش، بنابراین خودش به طب قابل ادامه دادن هست. پس اگر قابل ادامه دادن هست، قابل زیاده هست. منحنی دیگه میشه ادامه زاویه نداره، زاویهش تبدیل به صفر شده.
اگر از یک مرکز شروع کنه درست در این جنوب مرکز درست با یک سانت اضافه کردن شما هم که تا بی نمید
نه اون که دیگه از این شخص دایره عوض میشه. شما شخص دایره که درست کردید طبیعتا این دایره است، اما خط مستقیمی که بردیدش توی پنزل ای یا شیزل ای محصولش کردین طبیعتا این شکل نیست. شما قرار دادید خط مستقیم، خط مستقیم الان بازم قابل ادامه است چون شکسته، این طرف این طرفش درست بسته است ولی طبیعتا بسته نیست، شما بستید برخلاف دایره. ولو دایره شعاهاش فرق میکنه، میتونید دایره های متعدد درست کنید. خط مستدیر بسته میشه دایره. خط مستدیر دو قسمه، یکی به تب بسته یکی به تب بسته نیست. خط مستدیر خودش دو قسمه، اما خط مستقیم هیچ وقت به تب بسته نیست، شما میبندیدش. لذا خط مستقیم رو همیشه میگه ناقصه، اما خط مستدیر گاهی میگه ناقصه گاهی میگه تامه، میگه گاهی ناقصه گاهی تامه. چون خط مستدیر طبیعتا دو جوره، یکی بسته یکی باز، پس دو قسم داره، ناقص و تام. اما خط مستقیم طبیعتا بازه، پس همیشه ناقصه ولی شما ببندیدش. این البته دیگه حالا توجیهات شما داریم میکنیم به خاطر این که عبارات این دو بزرگوار رو با هم جور کنیم. خود صدرا مسلم عبارت ابن سینا رو فهمیده و داره اینطوری عبارت میاره بالاخره و اشکال هم نمی کنه برای ابن سینا، نمیگه ابن سینا غلط گفته، اون جایی که لازم باشه اشکال کنه اشکال میکنه، چه اشکال نشده داره عبارت ابن سینا توضیح میده. پس باید کلام او رو با کلام ابن سینا جور کرد، نباید معارض گذاشت. بالاخره یکی از این توضیحاتی که ما کردیم برای جور کردن این عبارت، ممکنه کسی توضیح دیگه بکنه که عبارت این دو نفر از مخالفت در بیاد.
بسته
بود، حالا اگر این خط هم باز میتونیم بگیم باشه، اگر یه دفعش باز بسته میتونیم کنم میخواد این میشه
ازام کنه، اما اگر این دو
طرفش
بسته باشه
اینا
شامل
بسته میشه، نه اینا باز ازش که خطا هم قابل اتمام میکنم. بنابرای نظر صدرا که از عبارتش برمیاد اونم قبول زیاده میکنه. حالا من کلمات صدرا همش نظمه کردم، ایشون میگه مثلث هم قابل هست که جزء شکل دیگر قرار بگیرد. پس مثلث دائما ناقصه، مثلث یه سزلی بسته است، صدرا میگه ناقصه. چرا؟ چون سه تا مثلث و یه چهار تا مثلث، سه تا مثلث کنار هر بذاره یه هرم درست میشه، اما دو دو تا کره رو کنار هم بذاری هیچ چیز درست نمیشه. دو تا کره است. اینطوری میگه ایشون. یعنی اعتقادش اینه که اگر چیزی رو بشه جز چیزی قرار داد ناقصه. اگر نشه جز قرار داد تامه. کره جز چیزی نمیشه. اما مثلث جز شکلی میشه. شما هرمی که میسازید چند تا مثلث کنار هم میذارید، سه تا مثلث کنار هم بذارید، هرم درست میشه. البته زیرش هم یه دونه مثلث، چهار تا مثلث، چهار تا مثلث، یکی زیر سه تا بالا. پس ایشون معتقده که حتی اون پنزلیه یا شیزلی که خطوط مستقیم بچه هست حتی اونم ناقصه. صدرای اینو میگه تصریح موه در عبارت بچه، من این نخوندم دیگه بقیه شون. مراجعه بکنید به کلماتش، این قسمت رو مفصل توضیح داده. من اون بخشی از کلمات صدر رو نگفتم. بعضی واحد ها هستن واحد به تماما هیچ جور نقص در بارشون جا نداره. اون واحدی است که تمام کمالات وجود را دارد و هو الواجب الوجود. بعد میگه بعضی دیگه هستن در سلسله معالی تامند مثل عقول، همینطور میاد تا به هیولا میرسه. اینا رو من توضیح ندادم، اگه خواستید خودتون مراجعه کنید به نوشته صدر. اون چی که در عبارت ابن سینا بود من گفتم، بقیهشو نگفتم. حالا اینجا به خاطر اینکه اشاره کنن که صدرا با ابن سینا یه مقدار حرفش فرق داره توضیح دادن و بیانم کردم که این فرق و معنای اشکال کردن را ابن سینا نیست، یه جور کلام این دو بزرگوار رو میشه جمع کرد. خب بحث ما در واحد بالعدد تمام شد، بحثی که از جلسه قبلم داشتیم در این جلسه کاملش کرد. حالا واحد بالجنس و بالنوع و اینا را هم یادتون باشه یه توضیح مختصری در موردشون دادیم، بیش از اون دیگه لازم نیست توضیح بدیم. واحد بالمناسبت باقی مونده که اونو توضیح ندادیم، الان میخوام یه توضیح مختصری در موردش بگیم. مثال میزنیم و در ضمن مثال توضیحش میدیم. دو چیز رو به هم نسبت میدیم، باز دو چیز دیگر رو به هم نسبت میدیم، این دو تا نسبت ها رو با هم میسنجیم. دقت کنیم، ناخدا رو به کشتی نسبت میدیم یا برعکس کشتی رو به ناخدا، فرق نمی کنه از این ور برید یا از اون ور. ابن سینا کشتی رو به ناخدا نسبت داد، این یه نسبت. نسبت دیگه، پادشاه رو به شهر نسبت میدیم یا برای شهر رو به پادشاه نسبت میدیم، که ابن سینا شهر رو به پادشاه نسبت میده. دو تا نسبت درست میشه، یکی نسبت کشتی به ناخدا، یکی نسبت شهر به پادشاه. این دو تا نسبت رو با هم میسنجیم، میبینیم که هر دو نسبت نسبت تدبیره. هم پادشاه تدبیر می کند شهر را، یا به عبارتی دیگر شهر به توسط پادشاه تدبیر می شود، هم ناخدا تدبیر می کند کشتی را و به عبارتی دیگر کشتی به توسط ناخدا تدبیر می شود. این دو تا نسبت ها در تدبیر مشترکند. خب حالا دو تا نسبت پیدا کردیم، دو تا منتسبین پیدا کردیم. دقت می کنید میکنم، دو تا نسبت پیدا کردیم، دو تا منتسبین پیدا کردیم. یه منتسبینمون مدینه و ناخداست و پادشاست، یه منتسبین دیگرمون سفینه و ناخداست. دو تا منتسب و دوتا نسبت، دوتا منتصبه اینه و دوتا نسبت، یعنی این نسبتمون دو طرف دارد، اون نسبتمون دو طرف دارد. گاهی ما خود دو تا نسبت رو با هم می‌سنجیم، می‌بینیم که واحدند چه نوع وحدتی، هر کدوم تنها تنها واحد بالعدده، ولی دو تا با هم چی؟ ما به تنها تنهاش فعلا کار نداریم، دو تا با هم رو داریم می‌سنجیم. دو تا با هم واحد بالعدد نیست، ولی واحد به نوع هست. هر دو نوعشون نوع تدبیری است، از واحد به نوع، یعنی از یه نوع هست، به تعبیر دیگه مماثلت دارند، مثل زید و عمرند که از یک نوع هست و با هم مماثلت دارند. میدونید که دو فرد از یک نوع رو بشون میگن متماثل، دو فرد از یک کیف رو میگن متشابه، دو فرد از یک وضع رو میگن متوازی، دو فرد از یک کم رو میگن متساوی و هاکذا، دو فرد از یک نوع هم میگن متماثل. پس این دو تا نسبت چون از یک نوع هم هر دو هم نوع تعبیرن بشون میگن متماثل، تماثل دارن، یعنی وحدت نوعی که وحدت به نوع دارن، و وحدت به نوع از اقسام واحد به ذات بود. پس این دو نسبت واحد به ذات دارن. تا اینجا روشنه دیگه. اما منتصره مدینه و سفینه، این دو تا، یا پادشاه و ناخدا، اون دوتا فرق نمی کنه، هر کدوم رو بزنید حساب کنید همین حکمی داره که عرض می کنه. این دوتا واحدن، مدینه و سفینه واحدن. در چی واحدن؟ در این که برای هر دوشون یک نسبت هست، نسبت که نوع نیست، نسبت عرض خارجیه. پس هر دو در یک آرزی با هم شریکند و شریک، بنابراین وحدتشون به نوع نیست، به فصل نیست، به جنس نیست، بلکه به عرض است. پس واحد به عرض هم، نه واحد به ذات. دوتا نسبت رو با هم مقایسه کنید، واحد به ذات هست. دوتا منتصبین رو، یعنی مدینه و سفینه رو ملاحظه کنید، واحد به عرض هست. یا پادشاه و ناخدا رو ملاحظه کنید، واحد به عرض هست. به تعبیر ابن سینا، این پادشاه و ناخدا یا اون سفینه و مدینه به توسط وحدت اون دو نسبت واحد شدن، یا پادشاه و ناخدا چه رفتی به هم دارن، یا مدینه و سفینه چه رفتی به هم دارن، اینا متعددن. چرا ما این دوتا رو واحد کردیم؟ چرا مدینه و سفینه رو یک حکم بشتادیم؟ چون نسبتی که در اونجاست واحده. یا چرا پادشاه و ناخدا رو یکی کردیم؟ چون نسبتی که در بین این دوتاست، یا نسبتی که حاصل است مشابه همه. وحدت نسبت رو سرایت دادیم به منتصبین. منتصبین خودشون وحدت نداشتن، نسبتشون وحدت داشت، در نوع شرکت داشت، وحدت او رو نسبت دادیم به منتصبین. پس وحدت منتصبین بالواسطه شد، بلعرق شد، در حالی که وحدت دو نسبت به ذات بود، یعنی خودشون واحد بودند. منتصبین خودشون واحد نبودند، نسبتشون واحد بود، ولی نسبت ها خودشون واحد بودند، نوعشون واحد بود. یا به تعبیر دیگه جهت جهت وحدتشون مقومشون بود، ولی جهت وحدت پادشاه و ناخدا یا سفینه و مدینه مقدمشون نبود. پس وحدت در پادشاه و ناخدا و همچنین در سفینه و مدینه وحدت بلعرض و بلواسطه است که از جای دیگه آمده، مال خودشون نیست. ولی وحدت بین دو نسبت وحدت به ذاته و از جای دیگه نیامده، مال خودشونه. پس در هر واحد بالمناسبتی شما دو نوع وحدت دارید، یکی وحدت بلعرض، یکی وحدت به ذات. دو تا نسبت رو ملاحظه کنید، وحدتشون به ذاته. منتصبین رو ملاحظه کنید، وحدتشون به لرزه. البته منتصبینی که میگن مدینه و سفینه با همه و ناخدا و پادشاه با همه، نه مدینه رو با ناخدا بسنجید اصلا نسبت نداره، یا سفینه رو با پادشاه بسنجید اصلا نسبت نداره. این جو منتصبینی که میگن، این منتصبینی که هر دو مضاف باشن یا هر دو مضاف نباشن. مدینه و سفینه هر دو مضافن الیهند، پادشاه و ناخدا هر دو مضافن. اینا رو با هم بسنجید وحدت به لرز دارند. مضاف ها با هم وحدت به لرز دارند، یعنی ناخدا و پادشاه. مضافن الیه ها با هم وحدت به لرز دارند، یعنی سفینه و مدینه. از یکی مضاف بگیرید از یکی دیگه مضاف بگیرید با هم اصلا وحدت ندارن، نه به ذات نه به لرز. دو تا نسبت ها وحدت به ذات دارن، دو تا مضاف ها وحدت به لرز دارن، دو تا مضاف الهی ها وحدت به لرز دارن. یک مضاف با یک مضاف الهی دیگر، نه با مضاف الهی خودش، یک مضاف با مضاف الهی دیگر هیچ وحدتی نداره، نه به ذات نه به لرز. و مضاف با مضاف الهی خودش نسبت داره، وحدت نداره، نسبت داره. یعنی پادشاه با مدینه نسبت داره، وحدت نداره. نه خدا با سفینه نسبت داره، وحدت نداره. پس روشن شد همه جور مقایسه که در این مثال داشتیم ترک کردیم و توضیح دادیم. و تنها دو مقایسهش مورد توجه ما بود، یکی مقایسه دو نسبت ها که وحدت به ذات داشتن، یکی مقایسه مضاف ها با هم یا مضافان الی ها با هم که وحدت به لرز داشتن.
نسبت واحد شدن
نسبت واحد سفینه و مدینه تدبیر شدنه، نسبت واحد ناخدا و پادشاه تدبیر کردنه. اصل نسبت هم نسبت تدبیره، حالا شدن یا کردن. عمل واحد و بالمساوات. توجه کنید ایشون وقتی که وارد اقسام وحدت شد، واحد بالعرض گفت، بعد واحد بالذات گفت، واحد بالذات هم تقسیم کرد، از بین اقسام واحد به نوع گفت، واحد به جنس گفت، واحد به مناسبت توضیح نداد. بعد آمد تو واحد به عدد، واحد به عدد رو توضیح مفصل داد. حالا واحد به عدد که تموم شد، بعد میگه واحد به مناسبت توضیح میده. و اما واحد به مساوات، نسخه ما مساوات داره و کسی از نسخ به مناسبت دارد. اما واحد به مناسبت، نسخه صدره، نسخه مولا سلیمان، نسخه بقیه همشون به مناسبت بوده. و اونا همین عبارت بالمناسبه در تعبیرش آورده. ولی اینجا حالا واحد بالمساوات گفته. نسخی هم یک نسخه اینجا نوشته در پاورقی ما که بالمناسبه دارد، یک نسخه. و اما واحد و بالمساوات فهوه به مناسبت ما، یعنی واحد به مناسبت ما هست، یعنی از طریق یک نسبتی واحد شده. مثل ان حال سفن این در ربان، ربان این ناخدا، سفن جمع سفینه سنی کشتی، و حال المدینه این در ملک، مدینه شهر، ملک پادشاه. حال سفون این در ربان با حال مدینه این در ملک واحدتون، این نسبت ها واحده، حال این نسبت، هر دو حالشون واحده، هر دو حالشون و نسبتشون تدبیر شدنه، از اون طرف بگیریم تدبیر کردنه. فا این حاتینه حالتان، حاتینه اسم حالتان خبره، حالتان اشاره ره نیست. فإن هاتینه، هاتینه مشارنه چینه؟ ای حال السفینه و حال المدینه. هاتینه مشارنه چینه؟ هاتینه یعنی حال السفینه و حال المدینه، حالتان متفقتان. متفقتان فی چی؟ فی نسبت تدبیر. حاشیه مولویا نه خب اون که حالا خیلی مشابهت دوریه، الان با این مناسبت رو ملازم کنیم. نه اونجا که شما میگید حال سفون این در راکبیه و حال المدینه این در ساکنیه، اونجوری میشه. مثال شما، حرف شما درسته ولی مثال باید عوض کرد. حرف شما درسته ولی مثال باید عوض کرد. الان حال و سفینه نسبت به ربان تدبیره، نه جا دادن. حال و سفینه نسبت به راکبیه جا دادنه. حال و المدینه نسبت به ملک تدبیر شدنه، نه باز جا دادن و سکونت دادن. و الان میگفت حال و المدینه این در ساکنیه. مثال شما هم درسته، منتها یه مثال دیگه است. درست مثال ایشونه. فإن حالت هاتینه یعنی حال السفینه و حال المدینه دو حالت هم که متفقن در نسبت تربیه و لیسه وحدت هما بالعرض، وحدت این دو حال، دو حال یعنی دو نسبت، وحدت این دو نسبت وحدت بالعرض نیست اصلا، چون هر دو یک نوع هست و ما واحد به نوع رو واحد به ذات قرار دادیم، اینا واحد به نوع هست. نوع دو تا نسبت یکیه، هر دو نسبت تدریجیه، خود دو نسبت رو داریم عرض میکنیم، واحد بالعرض نیستن. پس ولیسا وحدت و این دو حال، دو حال این دو نسبت بالعرض، چون بیان کردم هم خودشون واحدند وحدتشون از جایی نمیگیرن، هم جهت وحدتشون مخبرمشونه، جهت تدبیر بودن دیگه، تدبیر بودن مخبرمشونه، از هر دو جهت بشون یه وحدت بسات، که هم وحدت مال خودشونه از جایی نگرفتن بالواسطه و بالعرض و بالمجازشون نسبت نداریم، نسبت اعلام مقابله، همونطور که هم این که این جهت وحدتشون مقومشونه، جهت وحدتشون مقومشونه، همونطور که جهت وحدت زید و عمر مقومشون یعنی انسانیتشون یعنی نوعشونه، اینجا هم جهت وحدت به نسبت مقدم این دو نسبت یعنی اون تدبیر بودن است، و چون تا جهت وحدتشون مقدم ایشونه میشن واحد به ذات. بل عبارت رو توجه کنید، بل وحدت ما یتحد و به ما بلعرز، خود نسبت ها وحدتشون بلعرز نیست به ذاته، اما وحدت چیزی که یعنی مدینه و سفینه ای که یتحد و به ما، یعنی یتحد و به این دو حالت، وحدت مدینه و سفینه بلعرض است، یا ما رو عبارت از مدینه و سفینه بگیرید یا ما رو عبارت از ربان و ملک بگیرید، وحدت اون چه که به توسط این دو نسبت متحد می شود که حالا مدینه و سفینه هم که مضافون الیه هم یا ربان و ملک هم که مضافن، وحدت اینها بلعرضه، نه وحدت خود دو نسبت، خود دو نسبت وحدتش به ذات. اعنی بیان مای ما یتحد و به ماست، اونی که یتحد و به وسیله دو نسبت چیست؟ وحدت، تفسیر برای وحدت ما یتحد و به ماست، اونی وحدتی که برای ما یتحد و به ماست که وحدت بالعرضه چیست؟ اعنی وحدت سفینه و مدینه به هما، یعنی به سبب این دو نسبت هیه وحدتون ببره است. میشه بگیم بهتر اینه که بگیم اعنی تا آخرش تفسیر است برای وحدت و مایت تا به هما بلعره است، یعنی تفسیر کل جمله است، کل جمله رو تفسیر میکنه، این طور میگه اعنی وحدت و سفینت و مدینه به ما، به جای ما یتحد و به ما گذاشت وحدت و سفینه و المدینه به ما، یه وحدتون بلرم. دوباره تکرار میکنه وحدت مدینه و سفینه بلرم، اما وحدت حالتین چی؟ اما وحدت الحالتین فلیست الوحدت اللتی جعلناها وحدتن بلرم، اون وحدتی که ما اسمش رو وحدت بلرم گذاشتیم و وحدت بلرم قرارش دادیم نیست، وحدت حالتین وحدتی نیست که ما بلعرض قرارش دادیم، بلکه وحدت به ذات. خب بحث ما در وحدت به مناسبه هم تمام شد، یعنی تمام اقسام وحدتی که ما در اول فصل گفتیم تا اینجا توضیح داده شدند، واحد بلعرض رو اول گفتیم توضیح دادیم، بعد واحد به ذات رو گفتیم تقسیم کردیم، یک قسمش که واحد به نوع بود، یک قسم دیگرش واحد به جنس بود، اینا همه رو گفتیم، بعد وارد واحد به لذت شدیم، آخر سرم وارد واحد به مناسبه شدیم، تمام اقسام واحد به ذات هم گفته شد، پس واحد به لرز اول گفته شد، واحد به ذات هم بعدا تکمیل شد، بنابراین تمام اقسام واحد اینجا گفته شد. از فنقول و مرز دو مرتبه به قول ملاویا شروع میکنه به تکرار بحث، منتها به صورت منضبط، که کوتاه و منضبط بیان کنه تمام اقسامی رو که قبلا گفته در ظرف چند خط بیاره. همین کارو میکنه، در ظرف 3 خط تمام اقسام میاره، 1 خط. بعد از اینکه این 4 خط رو گفت، برمیگرده تشکیک وحدت رو که در اول فصل ترک کرده بود، حالا تطبیق میکنه و توضیح بیشتر میده. بعدم وجود وحدت رو از نظر مصداق یکی میکنه، از نظر مفهوم دوتا میکنه. این 3 تا مطلب الان باقی مونده در این فصل. مطلب اول اینه که تمام آن چی داشته از اول فصل تا اینجا برای وحدت، اقسام رو که برای وحدت گفتیم، دو مطلب همه رو در یک چند تا جمله کوتاه جمع کنیم که یک فهرستی از اقسام بشه و اقسام منضبط بشن. مطلب دوم اینه که اون تشکیکی که در اول فصل برای وحدت ادعا کردیم الان تشریح بیشتر کنیم، تشریح بیشتر بدیم، شرح بیشتر بدیم. مطلب سوم اینه که بیان کنیم که واحد با موجود در چه چیزی اتفاق دارد، در چه چیزی اختلاف دارد. این 3 مطلب باقی مونده. این مطلب اول که عرض کردم تکرار اقسام واحد است، منتها تکراری که اقسام رو منضبط کند و منحصر کند و یک تقسیم کوتاهی در اختیار ما بگذارد که راحت تر حفظش کنیم. این مثلا مولا لوریا بود. اما مولا صدر رو اینجا طور دیگه بیان میکنه، میگه تا حالا وحدت رو توضیح میداد، حالا اتحاد رو توضیح میده. اونم حرف خوبیه. میگه تا حالا وحدت رو توضیح داد، حالا اتحادو گفت. وحدت گاهی به نوعی، گاهی به جنس، حالا میگه اتحاد گاهی به نوعی، گاهی به جنس. یعنی وقتی یه چیزی رو و یه چیزی هم کردید، این دوتا ممکن جنسشون یکی باشه، ممکن نوعشون یکی باشه. اتحاد رو درست میکنه، اتحاد رو تقسیم میکنه. و به عبارت بهتر میگه شما یه موضوعی درست میکنید، یه محمولی درست میکنید، اون وقت دو چیز که کثیرند در موضوع گاهی متفق میشند، گاهی در محمول متفق میشند، گاهی در اونجا که در محمول متفق بشند، گاهی محمول نسبته در نسبت متفق میشند، گاهی محمول نوعه، گاهی جنسه، گاهی فصله، گاهی عرضه، و در اینها با هم متحد میشند. که اون وقت بعضی از اتحادها باعث میشه که اتحاد بالعرض درست بشه، بعضی ها باعث میشه که اتحاد بالذات درست بشه، همونطور که وحدت بالعرض و وحدت بالذات داشتیم. میفرمایید بعدش به صورت رسانه‌ای